رب انقطاع، وهي التي بمعنى بل وفات مع اقتضاء الاستفهام كثيرا. هل مشاهد لفظ ام دو تاس یکی را بهش میگوین ام متصله و یکی را بهش میگوین ام منقطعه. ام متصله را خونده این در 5-6 سطر قبل. علامت ام متصله یکی از چیزات یا این که بعد از همزه تسلیه واقع شود، این یک علامت، یا این که به معنای لفظ ایو باشد، ایوی اختتامیه، پس ام متصله یکی از این دو علامت را دارد، یا این که بعد از همزه تسلیه واقع شود مثل آیه شریفه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. حالا این ام لم تنذرهم ام متصله و همزه انذرتهم همزه تسلیه، این یک علامت. علامت دیگر این است که به معنای لفظ ایوی استفهامیه باشد، مثل کسی میاد دم در میگد از ایدون اندکه ام امرون، یعنی ایوهما اندکه، کدام یک از این دو نفر پیش شما هست که ام به جای لفظ ایو کار میکند. این دو قسم هر دوش همده امن متصله بهش میگوییم. این خوندیم در 5-6 قبل. حالا میخوانیم امن منقطعه را. میفرماید علامت امن منقطعه آن است که به معنای لفظ بل باشد. لفظ بل کارش انتقال از کلام سابق به کلام لاحق که به لسان علمی به اسمی بین اغراق، بل کارش اغراق است. اغراق یعنی چه؟ یعنی منتقل می شود متکلم از کلام سابق به کلام لاحق. پس ام منقطعه علامتش این است که به معنای بل باشد. بل کارش چیه؟ متکلم از کلام سابق منتقل می شود به کلام لاحق. این ام که به معنای این بل باشد این بهش می گوین ام منقطعه. و غالبا این ام منقطعه که به معنای بل هست ازش استفهام هم دانسته می شد. پس این ام منقطعه به معنای بل و استفهام، یعنی غالبا استفهام هم درش هست. پس این ام منقطعه درش دو چیزه، یکی به معنای بل و غالبا هم استفهام هم درش هست. عبارت بین دوا و به انقطاع و ام به انقطاع، یعنی ام منقطعه و هی التی به معنا بل و این ام منقطعه اون چنون امی هست که به معنای بل باشد. و هی التی به معنا بل وفت، به معنای بل وفا می کند، یعنی به معنای بل است. مع اقتضاء الاستفهام کثیرا، به علاوه که به معنای بلد اقتضای استفهام می کند غالبا. پس این ام منقطعه به دو معنا آمد، یکی بل و غالبا یکی هم استفهام. مع اقتضاء الاستفهام کثیرا، یعنی غالبا درش معنای استفهام هم هست. ان تکن مما قیدت بهی من تقدم احدى الهمزتین علیها خلط. این اصاره در کنم میگهد شرط این ام که به معنای بل و غالبا هم درش هم استفهام هست، این شرطش این است که بعد از همزه تسویه که یک علامت بود و بعد از همزه استفهامیه که به معنای ایو باشد، بعد از این دوتا واقع نشود. پس علامت ام منقطعه دو چیز است، یکی این که به معنای بل باشد و غالبا هم درش معنای همزه استفهام باشد، و دیگر این که بعد از اون دو چیزی که ام متصله واقع می شد این واقع نشود. اون دو چیزی که ام متصله واقع می شد چیه؟ یا بعد از همزه تسویه یا بعد از همزه ای که به معنای ایو بوده است، بعد از این دوتا واقع نشود. این ام شرطش این است، ام منقطعه. ان تکو اگر بوده باشد این ام منقطعه مما قیدت به، از اون دو چیزی که مقید شده بود ام به اون دو چیز، اون دو چیز کدامه؟ من تقدم احدى الهمزتین، از مقدم بودن یکی از دو همزه. دو همزه کدامه؟ یکی همزه تسویه یکی همزه به معنای ایو. از این دو خلط، یعنی این دو همزه قبلش نباشد. پس شرط ام منقطعه دو تا شد، یکی به معنای بل باشد و غالبا درش استفهام باشد، و یکی این که از تقدم اون دو همزه ای که در ام متصله خالی باشد، قبلش نه همزه تسویه باشد و نه همزه به معنای ایو. خلط نحو لا ریب فیه من رب العالمین ام یقولون افتراه. حالا شاهد ما در ام یقولونه که این ام منقطعه به معنای بل و درش استفهام موجوده، و قبل از این ام یکی از اون دو همزه هم نیست. دو همزه کدام بود؟ یا تسویه یا همزه به معنای ایو. پس این ام وقتی معنا کنیم به معنای بل معنا کن با هم با استفهام. لا ریب فیه، ضمیر فیه به قرآن میخورد. لا ریب فیه، شکی نیست در این قرآن. من رب العالمین، حال کونی که نازل شده از طرف رب العالمین. ام یقولون، بگو بل ایقولون افتراهو. از خارج از کنم در جایش میخوانی انشاءالله که فرق بین کذب و افترا، هر دو کذب است، دروغ. دروغ یک قسمش بهش میگن کذب و یک قسمش را بهش میگن افترا. فرق بین کذب و بین افترا این است که کذب ممکنه متکلم قصد دروغ نداشته لیکن دروغ گفته است. خیلی اتفاق میفته قصد دروغ نداره لیکن دروغ میگه. مثل چه؟ مثل این که میاد از خیابان وارد مجلس که میشد، میگه آیت الله فلان داشت مسجد اعظم میرفت. حالا اسم ببرین، میگد آیت الله گلفرقانی داشت سمت مسجد اعظم میرفت. ما تحقیق میکنیم که نه، اون آیت الله گلفرقانی نبوده، این بیچاره خیال کرده آیت الله گلفرقانیه. خیلی اینجور اتفاق میفته. خب پس این آمده به ما دروغ گفته، آیت الله گلفرقانی نبوده. اینا میگن دروغ لا عن قصدن، یعنی دروغی گفته و قصد دروغ را نداشته، اشتباهی شده. افترا عبارت است از دروغ با قصد، یعنی عمدن دروغ میگه. یه غلط فاسدی داره، میفهمد که آیت الله گلفرقانی نرفت مسجد اعظم، عمدن دروغی میگوید، غلط فاسدی داره، داره غلط هر چه هست. کفار می گفتن که این قرآن از خدا نیست، محمد می گفتن این شخص عمدن دروغ میگد، میگد این کتاب این قرآن از طرف خدا اومده، عمدن داره دروغ میگد، میخواد ریاست کند. لذا خدا میفرماد لا ریب فیه، شکی نیست در این قرآن، من رب العالمین، حال کونی که از طرف خدایه. ام یقولونه، یعنی بل، ایقولونه افتراه، زمین در تحت افترا برمیگرده به حضرت، ها افتراه برمیگرده به قرآن، بلکه این کفار آیا میگوین که این شخص افترا به خدا میبندد، یعنی دروغ اندی میگوید. پس افترا و کذب یک چیزه، فرقش چیه؟ فرقش این است که در کذب ممکنه متکلم قصد دروغ نداشته، اتفاقا دروغ شد. افترا آن است که دروغ با قصد بگوید. این یک مطلب خارجی بود، برای اهلش گفتم، این یاد بگیرید که هر افترای کذب هست، اما هر کلی افترا نیست، چون افترا غیر زائد دارد، دروغ عن قصدن. حالا شاهد مثال فهمیدین انشاءالله که ام افتراهو، ام یقولون افتراهو، ام منقطعه. شرطش چه بود؟ که قبلش یکی از اون دو همزه نباشد و خودشم به معنای بل و استفهام باشد و هر دو شرط موجوده. پس این ام یقولونه ام منقطعه هست. الهم ارجلن یمشون بها، ام لهم ایدن یبتشون بها. اون شعر فارسی معروفه، نه دست نه پای گریزی که بر در زنیم، نه دست ستیزی که بر سر زنیم. معنای همین آیه یه روز قیامت وقتی که به چنگال غضب الهی مبتلا شد، نمیتوند فرار کند چون ملائکه محاصرهش کردن، و نمیتوند دست به یخه بشد با ملائکه. الهم ارجلن یمشون بها، یعنی آیا اینا پای فرار دارند؟ ابدا. ام لهم یبتشون بها، آیا دستی دارند که با او بعتش کنند؟ بعتش جنگ کردن با شدت، یعنی نه پای فراری که بر در زند، نه دست ستیزی که بر سر زند، یا به سر خودش یا به سر ملائکه. یعنی اونجا دیگه گیر ما اومده و دیگه از دست ما فرار نمی کند. حالا شاهد می خواهیم، شاهد در ام لهم ایدن یبتشونه. این ام منقطعه و دو شرط موجود است. خیر، گفتیم غالبا این ام درش استفهام هست، وقد لا یقتضی الاستفهام، و گاهی به معنای بل هست اما درش استفهامی نیست، بدون استفهام است. وقد لا یقتضی الاستفهام نحو ام هل تستوی الظلمات و النور، حالا این ام الهت سریم ام منقطعه به معنای بلد، لیکن درش استفهام نیست. به چه دلیل استفهام نیست؟ چون حل استفهامی موجوده، خودش هم درش استفهام باشد لازم می آید دخول استفهام بر استفهام و اجاز نیست. پس اینجا ام به معنای بل هست لیکن درش استفهام نیست. ام هل تستوی الظلمات و النور، یعنی بلکه آیا مساویست تاریکی و روشنایی؟ خیلی خیر ابه، تا اینجا از اول عطف نفق تا اینجا که رسیده این همش داریم معنای حروف عاطفه رو میخوانیم. حالا میفرماید که لفظ او برای پنج معنا می آید. عبارت این آدم خیر یعنی او برای تخییر می آید. مثالش می زنیم ابح او برای اباحه می آید، این دوتا. قسم او برای تقسیم می آید، این ستا. خیر ابح قسم به او، او برای تخییر، برای اباحه، برای تقسیم، این سه تا. دو تا دیگه هم میرسیم الان که میشه پنج تا. حالا مثال این حرفه نحو تزوج هندن او اختها، در شریعت اسلام جمع بین دو خواهر در نکاح جائز نیست. حالا دو تا خواهرن، یکی اسمش هند و خواهرش هم هر اسمی داره داره. حالا به یک نفری میگیم تزوج هندن او اختها، یعنی تزویج کن یا خود هند را یا خواهر هند را. اینجا برای تخییر است. چرا؟ چون هر دو را نمیتونیم. آیه شریفه دارد و ان تجمعوا بین الاختین، یعنی حرام است کسی دو خواهر را نکاح کند. پس اینجا مثال تخییر است، یعنی تو مخیری، یکی از این دوتا را بگیر، یا خود هند را بگیر یا خواهرش را. این مثال تخییر. حالا فرق را خودش میگد بعد نهو تزوج هندن او اختها و اقرأ فقها او نحوا. این مثال اباحه است. میگه حالا که اومدی حوزه میخوای درس بخوانی، یا فقه بخوان یا نحو بخوان. حالا اگر کسی خدا بهش استعداد داده باشد هر دو را بخوانه حرامه یا جایزه؟ جایزه. خوب استعداد خوبی دارد، هم فقه میخواند هم نحو میخواند. این مثال اباحه است، یعنی مباح است. فقه میخوانی میلت، نحو میخوانی میلت، هر دو را هم بخوانی مانعی ندارد. اینم بگو مثال اباحه. الاسم نکرتون او معرفه، میگه اسم یا نکره یا معرفه. ممکنه یک اسمی هر دو باشه؟ نمیشد. اسم هم نکره باشد هم معرفه نمیشد. اینم مثال تقسیم، یعنی اسم بر دو قسم است، یا نکره یا معرفه. اینم مثال تقسیم. والفرق بین الاباحة والتخییر، فرق بین اباحه و تخییر چیه؟ جواز الجمع فی تلکه، تلکه را اشاره بدم به اباحه، جائز بودن جمع است در اباحه، دونه را بدم به تخییر، که در تخییر جمع ممکن نیست حرامه، در اباحه جمع ممکنه. کسی خدا بهش استعداد داده هم فقه میخواند هم نحو. خود حالا برای او چند معنا خوندیم؟ ستا. و ابهم بها ایضا، و ابهام کن به این او، بها را بدن به او، به سبب او ایضا. ابهام چیه؟ ابهام این است که متکلم خودش میدانه، نمیخواهد که مخاطب بفهمد. برش مهمانی وارد شده، به رفقا میگد آقایون مهمان من یا زید است یا عمر. خودش میدانه که مهمانش یا زد یا عمل میدانه کدوم یکیه، لکن نمیخواد مردم بفهمن، میگه مهمان من یا زید است یا عمر. خودش میدانه میخواد دیگران نفهمد. حالا این آیه شریفه انا او ایاکم لعلا خودن او فی ظلال مبین، حضرت رسول صلی الله علیه و آله خیلی خلق بلندی داشته، خیلی خلق بلندی داشته. خدا در آیه می فرماید انک لعلی خلق عظیم. با کفار وقتی بحثش در می گرفت نمی خواست به اونها یک جوری بگوید که اوقاتشون ترخ شود. می گوید بابا یا ما یا شما بر هدایتیم یا گمراهیم. و حضرت می دانست خودش بر هدایت است و مشرکین گمراهن یا نمی دانست، لیکن اینجور جسارت به اونها نمی کرد که اوقات ترخی بشه. نگود معلوم نیست، یا ما بر هدایت شما گمراه یا شما بر هدایت ما گمراه. نخواست مطلب را اظهار رأی نکند، همینجا به ابهامش بگذارد. و انشاءالله مغنی اگر نخوندی میخونی، اونجا میگه چرا حضرت به ابهام گذاشت. کار پیغمبران این است که هدایت را ادعا کنند که ما بر هدایت شما گمراه هستیم. بعد اونجا یک مطلبی را میگوید که من خیلی مختصر به طریق اشاره میگویم برای اهلش. میگه بله خب این درست است که کار انبیا تعیین هدایت و ضلالت است. باید معین میکرد که ما بر هدایت هستیم و شما بر ضلالت و گمراهی. چرا معین نکرد؟ میفرماد این را حواله به عقل کرد، چون عقل هر بشری حاکم است به این که دفع ضرر محتمل از جمله واجبات عقلیه یه دین نمیخواد. عقل حاکمه که انسان باید دفع ضرر کند. الان مثلا اگر ما اینجا بخواییم وارد بشویم و چراغ نباشد، روشن نباشد، تاریک باشد، یک کسی دم در بگد آقایان امشب توی مسجد عقربی پیدا شده، آیا من شما ای که این طفل به ما میگد که توی مسجد عقربی پیدا شده بدون تحقیق وارد مسجد نیستیم، اینجا بنشینیم یا بخوابیم یا وارد نمیشیم؟ اگر عاقل باشیم وارد نمیشیم. لذا میگوین دفع ضرر محتمل از جمله واجبات عقلیه است، بدین کاری نداره. بت پرست، لا مذهب، حزب توده بدتر از او. عقلش حاکمه که در این مسجد این طفل میگد عقرب زننده ای پیدا شده واردش نمیشد، میره چراغ یه چیزی میارد این طرف اون طرف میگرد در زیر فرشه ها را، اگر اطمینان پیدا کرد اینجا میخوابه، اطمینان پیدا نکرد اینجا نمیاد. میگرد اینجا حضرت همین قدر اینها را متنبه کرد که یکی از ما دو نفر گمراه هستیم و گمراه بودنم سبب جهنم رفتنه. بعد اونا اغلا بودن، در شکل میافتادن که آیا گمراه کیه؟ شاید ما گمراه باشیم. لذا در صدد می شدن این طرف اون طرف تحقیق می کردن. بعد اگر منتقل می شدن که خودشون گمراهن می آمدن مسلمان می شدن. این خلاصه مطلبه که اگر کسی بگه چرا حضرت معین نکرد که ما بر هدایتیم شما گمراه هستین، برای این است که مقدار احتمال در اونها ایجاد کرد، خود یا ما گمراهیم یا شما، و گمراه هم جهنم میرد. احتمال ضرر را برای اینها ایجاد کرد، یعنی شما احتمال این را بدهید که شاید شما در ضرر باشید. روایتی هم دارد، اگرچه قانون درس من بر رفتن نیست، لیکن ما عادیم به هر روایتی دارد که یک نفر بیدین مثل اینایی که خدا را قائل نیستن، عشق دوزخی قائل نیستن، خدمت حضرت صادق سلام الله علیه معروف است، وارد شد و گفت که شما به چه دلیل میگوید که قیامتی هست و حساب و کتابی هست؟ حضرت فرمود خب حالا دلیل ما بمونه، لکن احتمال ایره میدهی که حرف ما درست باشه. ما ای که میگیم سؤالی هست و قبری هست و قیامتی هست، اینها احتمالش میدی که همچین چیزی راست باشد؟ اگر راست باشد خب ما چهار رکعت نماز خونده ایم، سالی هم سی روز روزه گرفته ایم و خمس و زکات داده ایم، خب اونجا که رفتیم ما آسوده ایم و شما گرفتار میشید. اگر نه حرف ما دروغ باشه، حساب و کتابی در کار نباشد، ما ضرری نکردیم، فقط ضرر ما این قدر شده است که 5 وقت مثلا نماز خونده ایم، خمسی داده ایم به کات روزه اینها. حالا تو خودت فکر کن، به اون شخص حضرت فرمود او تو فکر کن که آیا احتمال این که ما راست بگوییم و خدا و حساب و قبر و قیامتی باشد احتمالش میدی؟ فکر کرد گفت بله، گفت خواه احتمالش میدی، شاید ما راست گفته باشیم، بعد تو فردا پدرت در میاد آخر. دیدن فورا مسلمان شد، اون راست میگی. اگر احتمال هست که شما راست بگویید و حساب و کتابی در کار باشد و ما پدرمون در میاد، اما اگر حرف ما باشد هیچی نباشد، شما ضرری نکردید، 4 دکت نمازی خوندید و 3 روز روزه الی آخر. صرف احتمال عاقل را وادار می کند که در صدد شود و بفهمد که حق با کیه. این آیه برای این حضرت معین نکرد که ما بر هدایتی ما شما گمراه. حالا شاهد ما در مغنی میگد شاهد در او دویم است، لعلا هدن او فی زلال مبین، که این او برای ابهام است. حضرت مبهم گذاشت، نگفت که ما بر حق دنیا شما. این ابهام هم یکی است، ستا مونده خوندیم چند تا شد؟ وشکک، و یکی هم برای تشکیک، که او برای تشکیک می آید. فرق بین ابهام و تشکیک اینا رو می کنیم، ما برای خود ذهنت روشن بشود. فرق بین ابهام و تشکیک این است که ابهام خود متکلم مطلب را می داند، مخاطب نمی فهمد. در شک این است که خود متکلم نمی فهمد، خود متکلم نمی فهمد که واقع مطلب چیه. پس در ابهام متکلم جاهل نیست، در تشکیک متکلم جاهل است، خودش نمی فهمد. وشکک نحو لبسنا یوما او بعد یوم، قصه اصحاب کهف بعد از آنی که خداوند اینها را به خواب انداخت. آیه چند سال میگه خوابیدن؟ آیه را بلد نیستی بخونی؟ لبسو فی کهفهم چقدر؟ ها؟ بله 300 سال اینا خواب رفتن. بعد اراده خدا متعلق شد که بیدار شدن، خود بیدار شدن مثل طلبا که خیلی زیاد خوابیدن های خمیازه میکشن. یک دیگر گفتن رفقا چند مدت خوابیدیم، خیلی خسته شدیم. گفتن لبسنا یوما او بعد یوم، خود یا یک روز تمام خوابیده این یا کمتر از یک روز. خب حالا خود اینا میدونستن که ما چقدر خوابیدیم؟ نه، اینا خودشون شک داشتن، خودشون جاهل بودن. اینا میگن تشکیک، لبسنا یوما او بعد یوم، حالا این او برای شک است. خب اینا یکی، این چند تا شد؟ 5 تا. و اضرابون بها ایزن نمیه، و برای اضراب هم می آید که الان بل را گفتیم به من اضراب معنیش چه بود؟ اضراب منتقل شدن از کلام سابق به کلام لاحق. اینم یکی، این چند تا شد؟ 6 تا. همچنین نقل می کنن که جناب ابن مالک وقتی که این اشعار را گفت و کتاب را برد پیش شاه وقت، هر کس که بوده، بعد شاه او زمان سلاطین خیلی عالم بودن، باسواد بودن، وقتی این بیت را دید جناب شاه امر کرد برید نقاره بزنید. نقاره بلدی مشهد رسی یا نه؟ دم به دم میزنن اون بالا. قدیم علامت سلطنت و ریاست این بود که بالای خانه اش نقاره میزدن. حالا مشهد هم که میزنن برای همین است که شاه مملکت حضرت رضا سلام الله علیه است. وقت امر کرد که نقاره بزنید، از بس که شاه خوشش آمد، خیر ابه قسم به او و ابهمی وشکک و اضرابون به ها ایزن نومی، خیلی خوشش آمد و بیت خوبی هم هست. خب و اضرابون به ها بزن به او و اضراب به سبب او ایزن نومیه ای نصبه، یعنی اضراب هم آمده. نصبه لیل کوفیین، یعنی این کوفیین گفتن که او برای اضراب هم می آید. نصبه لیل کوفیین و ابی علی و ابن برهان یا ابن برهان، که اینا همه گفتن که او برای اضراب هم می آید. نحرو مازا ترافی ایالن از خارج. خب این مرسومه دیگه، ما و شما که همه طلبه هستیم که غالب طلبه ها از رؤسا توقع پول دارن، میرن نامه به رئیس می نویسن یا به لسانی می گوین یا واسطه معین می کنن که برای آقای آیت الله مثلا اجاره خونه عقب مونده اجاره خونه بده، یا اینکه عید است بچه ها لباس میخوان پول بده براشون کفش بخرن، یا جهات دیگر. در قدیم این کار شعرا بود که شعرا میرفتن در خانه بزرگان سلاطین عمرا پول میتلویدن. حالا این شاعر آمده به شاه وقت رئیس وقت میگد آقا چه مصلحت میبینی شما در باره عائله ای که من که خسته شدم، یکی کش میخواد تا میرم پول کش پیدا میکنم، دیگری میگد من سلوار ندارم پول سلوار پیدا میکنم، دیگری میگد مثلا قبا ندارم، چه صلاح میبینی در باره عائله ای که من برین تو یعنی خسته شدم از اداره مصارف اینها، مازا ترافی ایالن قد برین تو بهم، خسته شدم به سبب اینها، لم اخش عدتهم الا بعداد، میگه عائله به اندازه زیاده که شمارهشون نمیتونم دست بیارم مگر یک، یعنی یک کسی که خوب حساب بلد باشد تا عدد اینها رو معین کند. کانو ثمانین، میگه این فدرسوخت ها 80 تای هست، کانو ثمانین. افتانه نقل میکنن که طلبه این زنش در رضایی دنش گرفت و رفت اون زن تیر زنه را که ماما میگن قابله میگن چه میگن آورد. اون زمان هم که از این چراغا نبود، اون چراغ موسکی ها و امثالش، و این قابله ماما اونجا مسئول چی شد رو بزای زایید و یکی در آمد. خب طلبه گفت خدای حالا شکرت ولو نمیتونم اداره کنم. چراغا را خواست خاموش کند، ماما گفت که خاموش نکن که یکی دیگه هم هست. یه خود گذشت یکی دیگه در اومد، باز خواست چراغه رو خاموش کنه، که خاموش نکنه یکی دیگه هم هست، چراغه پاپ کرد، خاموش کرد چراغه. گفت چرا خاموش کردی؟ گفت اینا خسارا خود عرضه روشنی رو دیدن هی در میان، من از کجا میتونم اینا رو اداره کنم؟ بله کانو ثمانین، عائله من 80 نفر بودن. او زادو ثمانیه، شاید در همین آو است که به من اضراب است، یعنی نه اشتباه شد 80 نیست بلکه 8 هم زیاد است، واید بر 80، 8 زیاد شد چند میشد؟ 88. بله لولا رجا اوکه، اگر امید در خونه تو نمی بود قد قتل تا اولادی همه رو سر می بریدم، من از کجا میتونم شهریه کم اینا های مثل زشارات الارض در و بله خونه رو پر کرده. لولا رجا اوکه قد قتل تا اولادی، حالا شاهد در اوزاد و ثمانیه که به معنی بلد که منتقل شد از 80 به چند منتقل شد؟ به 88 زاد و ثمانیه، یعنی اون 80 هست، 8 هم زیادی 88. خب بله و ربما آقبت او الوابه ای جاعت به معناها از حال در کنم. او را چند معنا برش کردیم؟ 6 تا. واب عاطفه یادت هست به چه معنا بود؟ به معنی جمع بین دو شی، دیگه نه تخییری بود، نه اباهه، نه تشکیک، نه ابهام، هیچی، فقط جمع بین دو شی. میگه گاهی او کار واو رو میکند، یعنی فقط برای جمع بین شیئین میاد، دیگه این 6 معنا درش هیچ کدام نیست. ورد بما آقبت او الوابه، چه بسا جانشین می کند او واو را، یعنی او به معنای واو می آید، ای جاعت یعنی می آید او به معناها، یعنی به معنای واو، اذا لم یلفه زن نطقه ای لم یجد المتکلمون للبسن من فزن. 2 دقیقه با ما باش. متکلم ها آقا اقسامی هستند. بعضی متکلم ها ادای مطلب خود را درست نمیتونن ادا کنن، یک جور مطلب خود را میگوید که مخاطب به اشتباه میفته. بعضی متکلم ها به قسمی هستند که کلام را وقتی میگوین به قدر سرسودنی مخاطب در اشتباه نمیفته. میگن این که ما میگوییم که او به معنای واو می آید، این در زمانی است که متکلم می فهمد که من اگر او بگویم مخاطب یکی از اون 6 معنا را نمی فهمد فقط معنای واو رو میفهمد. به عبارت ساده یعنی قرینه این باشد که مخاطب بفهمد که این او به معنای واو است، در اونجا استعمال او به معنای واو صحیح است، و الا اگر قرینه نباشد به مخاطب در اشتباه بیفتد، اونجا او استعمال شود به معنای واو جایز نیست. اذا لم یلفه ذنطق یلفه بنی یجد، که الان خودش میگد اذا لم یجد صاحب نطق ای لم یجد المتکلم، یعنی یلفه به معنای یجد، ذنطق یعنی متکلم، یعنی نیابد متکلم للبسن منفذ برای اشتباه سوراخی، یعنی اشتباهی در بین نشود، یعنی قرینه ای باشد. منفذ اون سوراخ ها رو میگن، یعنی زمانی که نیابد متکلم برای اشتباه یک سوراخی، یعنی راهی برای اشتباه نباشد، یعنی مخاطب قرینه باشد که بفهمد که او به معنی واو است. بل امنهو، اونهای امنهو رو بگن بلبس، بلکه ایمن باشد متکلم اون اشتباه را، یعنی میداند که مخاطب اشتباه نمی کند. نحو جا الخلافتو او کانت لهو قدرا، از خارج ارز کنم آقا، کسی که رئیس می شود دو قسم است، یکی رئیس می شود و لیاقتش هم دارد، لیاقت ریاست را دارد، یکی رئیس می شود لیاقت ریاست را ندارد. حالا اگر یک کسی بیاد بگد فلانی رئیس شد، همین قدر از این می فهمیم که مقصود متکلم این است که این رئیس شد و لیاقتش هم دارد، یا نمی فهمیم، نمی فهمیم بگد فلانی رئیس شد، یحسب مرادش این باشد که رئیس شد و لیاقت ریاست هم دارد، و یحسب این که مقصودش این است که رئیس شده لیکن لیاقت ریاست را ندارد. اگر معنای اول باشد که فلانی رئیس شد و لیاقت ریاست هم دارد، این مدح است، بگه بله باجاست، خوب شد که این رئیس شد چون لیاقت شد دارد. اما اگر مقصودش این است که این رئیس شده لیکن لیاقت ریاست را ندارد، این مدح یا ظن است؟ ظن است. حالا این شاعر میگه جا الخلافتو او کانت له قدرا، آمده برایش خلافت ریاست، او کانت له قدرا، اگر او به معنای اون ششتا باشد این مذمت میشد، یعنی خلیفه شده لیکن ممکن است که لیاقتش نبوده، اتفاق افتاده. اما اگر به معنی واو باشد، معنی همچه میشد که خلافت برایش آمد و قدر و منزلتش هم همین بوده، یعنی لیاقت داشته، این مدح یا ظن است؟ مدح. اونجا قرینه داریم که این نمیخواد مذمت کند خلیفه وقت را، بلکه میخواد مدحش کند، یعنی خلیفه شده و لیاقت هم داشته برای خلافت. خب تمام شد. و مثل او فی افاده القصد اما ثانیه، اما در کلام دوتا میاد، یکی اول میاد یکی دویم میاد، میگد امای دویم مثل او است. او چند معنی داشت؟ امای دویم هم یکی از اون شش معنی را دارد، پس امای دویم مثل او است که برای شش معنی می آید. و مثل او فی القصد فی افاده القصد، مثل او است در افاده کردن مقصود، مثل او است که اما ثانیتو، امای دویم مثل او است که مقصود از اون شش معنی یکی هست. فی نحو انکه ام ماضی و ام من نائیه، دو تا دختر نشستن خواهرن، یکی نزدیک است یکی دورتر، به کسی میگیم، میگیم انکه ام ماضی، یعنی اینی که نزدیک است، و ام من نائیه اونی که دور نشستن، و فرض کنیم هر دو خواهر هستن، اینجا ام ما به کدوم معنای او است؟ دخیر هستن. انکه ام ماضی زی اسم اشاره برای مؤنث، یعنی اینی که نزدیک است، او و اما نائیه یا اونی که دور است. و جالس اما الحسنه و اما ابن سیرین، بگیم آقا مجالست کن یا با حسن بصری یا با ابن سیرین. حسن بصری علم الفقه و حدیث بلد بود، ابن سیرین تعبیر خواب بلد بود، حالا کسی استعداد دارد با هر دو مجالست کند، هم علم حدیث و فقه یاد بگیرد هم تعبیر خواب مانعی داره، پس این مثال چه میشد؟ اباحه. خب سه معنای دیگر رو مثال نزدیم. الى آخر اون مثال ها. شما اون مثال ابهام را بیار، بعد از ابهام تشکیک را بیار، بعد چه بود؟ اضراب و تقسیم، اینها را تو بیار. خب همون مثال ها را آوشگر بار اما جشن بذار. و اکثر نحویین على ان اما هذه عاطفتون، اکثر نحوی ها میگن این امای دویم حرف عطف است. و اکثر نحویین على ان اما، در اینن که اما هذه، یعنی همین امای دویم، این یادشون هذه یعنی این امای دویم عاطفتون. و خالفه ابن کیسان و ابو علی، و مخالفت کرده هست. زمین خالفه او را به که بزنین؟ خالف او را او کیه؟ اکثر، اکثر. و خالف اون اکثر را ابن کیسان و ابو علی. و تبعهم المصنف، مصنف مقلد این جناب ابن کیسان و ابو علی شده است. چرا؟ تخلصا من دخول عاطف على عاطف، چون دیده که اما واو عاطفه داره. اگر بگین اما حرف عطفه، واو بر اما هم حرف عطفه، لازم نیست دخول عاطف بر عاطف، و دخول عاطف بر عاطف دائم نیست. لذا خلاص کردن خود را از این که گفتن اما حرف عاطف نیست. تخلصا من دخول عاطف على عاطف، تمام شد. و فتح و همزته ها لغتون تمیمیه، و اما همزش مکسوره، لیکن تا از بنی تمیم همزه را به فتح میخوانن اما میخوانند. و فتح و همزته ها لغتون تمیمیه، بله اونه میگن تفصیلیه، لیکن این شب چنشنبه هست؟ بشنبه از اولی سوال نمیخوانند، بگه نمیخوانید، انشالله مغنی اونجا هم میخوانید. در آن یستغنا عن اما به او، زیر اما بنیست امای ثانیه، میگرد گاهی امای ثانیه را نمی آورین، جایش او میگارین. یستغنا از اما، یعنی از امای ثانیه به لفظ او، نهو و قام اما زیدون او امرون. حالا او جایی که نشسته که اسمش بوده اما امرون، از اما مستغنی شدیم به لفظ او. و ان الاولا به ثانیه، و گاهی امای اول نمیاریم، فقط امای دویم رو میاریم. و ان الاولا زیرش بینیست، یعنی استغنا میشد از امای اول به سبب امای دویم. که قول اون شاعر تهاز و بدارن قد تقادم عهدها، و اما به انواتن علم خیالها. یک کلمه از کنم اب نداره، ما از نجف اشرف همین آخری که اومدیم، چون ما تربیت شده خراسانم، از طفولیت هم اونجا بودیم. بعد شبی تا صبح تمام کوچه های مشهد گردش کردم، یعنی اونجایی که رفیق داشتیم اینها، گردش کردم که یکی از رفقای خود را پیدا کنم، پیدا نشد هیچ. میرسم خونه هاشون میدادم خراب شده است، از بقال سر گذر میپرسیدم فلانی، میگفت فوت کرده رفته است، همه یا خونه هاشون خرابه یا خودشون مرده اند. این شاعرم همین رو میگه، میگه برخورد میکنی به یکی از دوتی، برخورد میکنی به خانه هایی که تقادم عهده ها، یعنی کلنگی شده به صلاح کم خراب شده، و اما به اموات، یا برخورد میکنی به مرده هایی که علم نخیال ها، فقط خیالش در ذهنته، خودشون مردن رفتن زیر خاک. حالا شاهد ما در اما به امواتن که امای اولی محذوفه، تهازو بدارن، تهازو اما بدارن، این بدارن یک امایی داشته، اون محذوف است، یعنی برخورد میکنه یا به خانه ای که قد تقادم عهدها، یعنی کهنه شده است و کلنگی شده است، و اما به اموات علم خیالها. حالا شاهد بر این است که امای اولی محذوفه، اما بدارن بوده است. و این دو صورت، و ان اما به و الا، و گاهی هم به نیاز می شویم از اما به واو و این لا، یعنی جای اما یک واوی می آید و یک این شرطیه و یک لا انافیه. ولی و ان اما به و الا، که قول اون شاعر فا اما تکون اخی بصدق فا اعرف من که غصی من سمینی، و این لا فاترحني واتخذني عدوبا اتقيك وتتقيني. بذار شعر فارسی بخوانیم که قریبه به معنای بیت است. دوست دارم که کسی که عید مرا همچه آینه رو برو گوید. روایت دارد المؤمن و مرآت المؤمن، مرآت مؤمن آینه قدمای مؤمنه. یعنی اگر یک عیدی در نباشد شما باید به من بگوید که فلانی فلان عیب در تو هست. و روایت هم دارد سعدی اگر گلستان نخوندی با سواد بشید، میگه هر کس نصیحت بر ملع میکند او خود به نصیحت محتاج دارد. شما که مرا میخواید نصیحت کنید توی مجلس نصیحت نکن، تو دیوانه ای در مجلس مرا نصیحت میکنی، تو خود به نصیحت محتاج دارید. خلوت محرمانه بگو که فلانی فلان کار تو عیب است، فلان حرکات تو زشت است. دوست دارم کسی که عیب مرا همچه آینه رو به رو گوید، نه که چون شانه هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. اینه که روبرو میگد مخلصتن، پشت سر میدهد بدگویی میکند، این منافق است. منافق هم فدرک الاسل من النار. این شاعر تقریبا همیره میگد. عبارت رو بیدیم: فا اما ان تکون اخی بصدقین. سمدیه خوندیم بیترا. پس یا بوده باش برادر من راست، یعنی منافق پیشه نباش. هر که زبانش دگر و دل دگر، کار بباید زدنش بر دگر. منافق اینایم: اما ان تکون بصدق اخی بصدقین، یا این که بوده باش برادر من راستی، یعنی منافق پیشه نباش. فا اعرف من که غصی من سمینی، تا من بد خوبم را از تو بفهمم، یعنی بفهمم تو آدم صحیحی هستی و بد خوب خود را از تو بفهمم. و این لا، اگر برادر صادق نمی شوی فترهنی، بلکن مرا، برو بلکن مرا. و تخذنی عدوان، با من اظهار عداوت کن دیگه، با من صداقت و رفاقت ادعا نکن. اتقی که و تتقینی، تا ما از تو تقیه کنم تو هم از ما تقیه کنی. روایت دارد که حضرت سلمان از جناب ابوذر سلام الله علیهما تقیه می کرد. با این که صیغه اخوت بین این هر دو را خود حضرت رسول خونده بود، برادر دینی بودن، با این حال سلمان از ابوذر تقیه می کرد. و روایت دارد: لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقال رحم الله قاتل سلمان. اگر اونی که در قلب سلمان بود ابوذر می فهمید که سلمان چه عقیده ای دارد، سلمان را کافر می دانید و می گفت خدا رحمت کند کسی که این پدر سوخته را ترورش کند. اینجور است آقا، عقاید باطنی پیش هر کس محفوظه. طرف اگر بفهمد حکم به فسقش، به کفرش، به ارتدادش می کند. لذا تقیه در هر حالتی واجب است. تقیه از سنی تنها نیست آقا، از مرجع تقلید هم باید تقیه کرد. اینا یک معانی است، روایت دارد. ابوذر از سلمان، سلمان از ابوذر تقیه می کردن. یک وقتی منزل یک گرسلای بودیم، یک آقایی که خیلی از متدینین نفهم است، یک صحبت شد گفت آقای مدرس معصوم می ترسم. گفت والا معصوم ده درجه می ترسم، خیالت نرسد من معصوم می ترسم. وقت اینجور شده است. خب اتقیک و تتقینی، یعنی اظهار عداوت بکن تا من از تو تقیه کنم تو از من تقیه کنی. خب شاید مثال فهمیدین یا نه. گفتیم که واو و این لا جای امای دویم میاد و این لا فترهنی که اصل شده و اما فترهنی. بله. و ان اما به و الا تقول انشائه. خب ایست صورت وقت یستغنا عن ما داهی، اینش می ماند ما اش می رود. یک آقای یک وقتی پستین پوشیده بود، پستین های پانه که پشماش رفته بود، فقط اون پوستش مونده بود، بود اما با این پوستین شما کینش رفته پوستش مونده هست. حالا اما ما اش می رود، اینش می ماند. وقت جستگنا عن ما، یعنی ما می رود، این تنها می ماند. که قول اون شاعر وقت کذبت که نفس که فکذبنها فا این جزعن و این اجمال صبرین. اصلش بود اما جزعن و اما اجمال صبرین. از هر دو ما اصرفته چه باقی مونده؟ این تنها. خب این چار صورت وقت یدی او اما آریتن عن الواو و دا اما میاد واوش میرود و اما واوش میاندازیم. وقت یدی او اما آریتن عن الواو که روایت قطرب لا تفسدوا آبالکن، ای ما لنا ای ما لکن. اصلش هم چه بود؟ و اما لنا و اما لکن، شاهد در امای دویمه. حالا امای دویم واقعش رسته، نیمش هم قلب بیا شده، همزهش هم فتح دادین. پس این چه مثال میشد؟ یکی این که واقع رفته به یعنی چه؟ نیم اول قلب چه شده؟
یا
دیگه سبومی همزه به فتح خونده شده هست و اول لکن برای فردا شده و اول لکن نفیان او نهیان و اتبعها به مفردین نحو. بحث ما قد در حروف عاطفه بود، حالا می فرماید یکی از حروف عاطفه لفظ لکن هست و لفظ لکن باید یا بعد از نفی واقع شود یا بعد از نهی. این یک شرط. شرط دیگر این است که بعد از لفظ لکن باید مفرد واقع شود، جمله بعد از لفظ لکن واقع نمی شود. پس برای لکن که حرف عطف است دو شرط داره، یکی این که بعد از نفی یا بعد از نهی واقع شود، شرط دیم این است که بعد از لکن مفرد واقع شود، جمله واقع نشود. و اول لکن یعنی عقب بیاور لفظ لکن را. عقب که بیارم؟ نفیان بعد از نفی او نهیان یا بعد از نهی. برادون؟ هم میخواد از ما تو هاشه. بله. و اول لکن آریتن عن الواو، یعنی لفظ لکن دیگه واو برش داخل نکن، نگو ولکن. پس این هم یک شرط. پس سه شرط شد که لفظ لکن اولا آری از واو باشد، یعنی برش واو داخل نشود. این یک شرط. شرط دوم این است که بعد از نفی یا بعد از نهی واقع شود. این دو شرط. شرط سوم این است که بعد از لکن مفرد واقع شود، جمله واقع نشود. و اول لکن آریتن عن الواو، حال کونی که لکن بدون واو باشد، یعنی برش واو داخل نشد. عقب بیاور لکن را، نفی را یا نهی را. و اتبعها به مفردین، و تابع بیاور لکن را به مفرد، یعنی بعد از لکن باید مفردی باشد. نحو ما قام زیدون لکن امرون. حالا در اینجا سه شرط موجوده. شرط اول چه بود؟ که آری از واو. شرط دویم چه بود؟ بعد از نفی یا نهی. این مثال نفی است. شرط سوم چه بود؟ بعدش مفرد امرون مفرد است. خب این مثال نفی. ما قام زیدون لکن امرون، یعنی قیام نکرده زید لکن امر، یعنی امر قیام کرده هست. لا تضرب زیدن لکن امرن، اینم مثال نهی. میگن نزن زید را لکن امر را بزن. باز سه شرط موجوده، لکن بدون واو است این شرط اول، بعد از نهی است اینم شرط دوم، و بعد از لکن هم مفرد است. تمام شد. ولا نداء او امرا او اثباتا تلا، یکی هم از حروف عاطفه لا هست. این لا باید یا بعد از ندا واقع شود، یا بعد از فعل امر واقع شود، یا بعد از موجب اثبات، یعنی بعد از کلام موجب واقع شود، بعد از یکی از این سه واقع شود. دوباره تکرار کنم، لای عاطفه یا بعد از ندا واقع شود، یا بعد از فعل امر، یا بعد از کلام موجب، بعد از یکی از این ستا باید واقع شود. و لفظ الله ندا را یا امر را یا اثبات را تلی یعنی عقب می آید، یعنی بعد از یکی از این سه واقع می شد. حالا سه مثال می خواهیم. که یبن اخی لبن عمی، پسر برادر من اونجا نشسته، پسر عموی من هم اونجا نشسته. میگم یبن اخی یعنی ای پسر برادر من، لا ابن عمی یعنی پسر عمو را نمیخوام، پسر برادر میخوام بیاد کاری بهش دارم. یبن اخی لا ابن عمی یعنی ای پسر برادر من، نه پسر عموی من. حالا اینجا این لای لا ابن عمی بعد از که واقع شد؟ بعد از ندا. این مثال ندا. اضرب زیدن لا امرن، اینجا لا امرن لا بعد از که واقع شد؟ امر. این مثال امر. قام زیدون لا امرون، اینجا لا بعد از که واقع شد؟ جمله موجبه. و خالف ابن سعدان فل اول، و مخالفت کرده هست ابن سعدان در اول. اول چه بود که بعد از که؟ خوصل لازم نیست بعد از ندا باشد. و خالف ابن سعدان فل اول، اتمام شد. حالا میخواد بیت ابن مالک را برای شما تجزیه و ترکیب کند. ولا نداءن، این لا در ترکیب نحوی چه کاره یه؟ میگد لا مبتدا اون، لا حرف یا اسمه؟ حرفه، حرف که مبتدا نمیشه. میگید این لا اسم است برای اون لای عاطفه که درش بحث میکنیم. پس لا اسم اون لا است که درش بحث میکنیم. خب حالا که اسم شد برای اون لا، این از معارف است. کدام معرفه یه؟ علم. این جناب رضی فرموده که حرف اگر اسم برای کسی شد معرفه می شود، علم می شود. مثل زید که اسم فلان آقایه، لا هم اسم است برای اون لا عاطفه ای که درش بحث می کنیم. و لا مبتدا اون، میگه لفظ لا مبتدا است. خبره تلا، خبر تلا، تلا چه کاره یه؟ الناسب لما قبله، که این طلا نسب داده ما قبل خود را. ما قبل طلا کیه؟ نداءن امرن اثباتن. خب نواسط چند تاست؟ دوازده تا. خب این لا مبتدا، طلا خبر، طلا نسب داده نداءن را، امرن را، اثباتن را، این کدام یکی از منصوبات است؟ دیگر مفعولن به هست. خبره طلا الناسبو، که این طلا ناسب دهنده هست ما قبل خود را. زمیر قبله را بزن به طلا، که این طلا ناسب دهنده هست ما قبل خود را. مفعولن حال کونی که اون ما قبل مفعول است. یک بهیرت یادداشت کن، یعنی اون نداءن امرن اثباتن مفعولن به هست. تمام شد. و بل که لکن، میگد لفظ بل هم یکی از حروف عاطفه یه مثل لکن است. بعد مصحوبه ها، لکن بعد از که واقع میشد؟ نفی و نهی. میگد بل هم همین جور است، بل هم یکی از حروف عاطفه یه مثل لکن است، واقع میشد بعد از دو رفیق لکن. دو رفیق لکن، یکی نفیه و یکی نهی. و بل که لکن بعد مصحوبه ها، که این بل مثل لکن است اگر بعد از دو رفیق لکن واقع شود. دو رفیق لکن یکی نفیه و یکی نهی. مثالش کلم اکن فی مربع بل تیها، تیها اه همزه داره یا نداره؟ تیها اه نداره، برای ضرورت شعریه. همزه باید می بود، ضرورت شعری ساخت شده. حالا اینجا بل بعد از که واقع شده؟ بعد از نفیه. میگه لم اکن فی مربعین، مربع به آبادی میگن. میگه من در آبادی نبودم، بل فی تیها اه بلکه در بیابان بی آب و علف زندگی کرده اند. حالا ما به معنا کاری نداریم، شاید مثال یاد بگیریم. بل واقع شد بعد از نفیه. خب این مثال نفیه، لا تضرب زیدن بل امرن. اینجا بل بعد از که واقع شد؟ نهی، تمام شد. ون قل بها لسانه حکم الاول. از خارج کلمه ارز کنم، خب ما عمر ما به همین مسائل نحو گذشت، باقی علمها رو ما بلدم ها، خیلی هم از دیگران شاید استادتر باشم، لیکن عمر ما در مسائل نحو گذشت. تا حالا معنای بل را ما که نفهمیدیم که بل معنایش چیه. اگر شرح متولی من گفتی گیر آوردی، من یک جدولی نوشتم معنای بل چند جور احتمال دارد، اینها جدول نوشتم، بعد آخرش نوشتم که ما اینو نوشتیم لیکن هنوز نفهمیدیم که یعنی چه. حالا بل معنایش میگد عبارت است که این بل حکم ما قبل را میدهد به ما بعد. لا تضرب زیدن بل امرن. لا تضرب معنیش چیه؟ لا تضرب زیدن، زید را نزن. بل امرن همین نهی را نقل میدهد به زید. لا تضرب زیدن، میگه زید را نزن، بلکه امر را نزن. این یک معنی که ما قبل که نهی است، این نهی را از ما قبل نقل میده به ما بعد. بنابر این معنا زید را بزند یا امر را بزند یا هیچ کدوم را؟ نه، ها نه خیر، اول میگه لا تضرب زیدن، میگه زیدن نزن، میگه اشتباه کردم، امر را نزن. اون دیگه باز معلوم نیست. در از معنا را تا حالا که ما نفهمیدیم، حالا معنای عبارت میخونیم فهمش با شما. زن قل بها، نقل کن بها زمیر